به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. وزارت کشور ایران میزان مشارکت مردم در انتخابات را حدود 60% اعلام کرد. شورای امنیت از اجرای توافقنامه آتش‌بس در سوریه حمایت کرد. و نماینده سازمان ملل در سوریه میگوید اگر آتش‌بس رعایت شود گفتگوی صلح ادامه می‌یابد. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران میزان مشارکت مردم در انتخابات روز جمعه را حدود 60% اعلام کرد. آقای امیری گفت بر اساس آخرین آماری که به دست ستاد انتخابات کشور رسیده است، بیش از 32 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند، اما تاکید کرد که این آمار قطعی نیست و در ساعات آینده با شمارش آرای سایر شعب اضافه می شود. ستاد انتخابات کشور روز شنبه در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که در خصوص نتایج آرای انتخابات ملاک عمل اطلاعیه‌های رسمی این ستاد است. انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه در سراسر ایران برگزار شد. شورای امنیت سازمان ملل عصر جمعه به وقت نیویورک به اتفاق آرا از اجرای توافقنامه آتش‌بس در سوریه حمایت کرد. این قطعنامه که به طور مشترک از سوی آمریکا و روسیه تهیه شده بود، اغلب طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه را به رعایت کامل توافقنامه آتش‌بس از بامداد امروز شنبه فرا می‌خواند. این توافقنامه شامل گروه‌های خلافت اسلامی و جبهه النصره در سوریه نمی‌شود. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید در صورت نقض آتش‌بس توسل به قوه قهریه باید متناسب و به عنوان آخرین گزینه در نظر گرفته شود. به گزارش رویترز، استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه پس از اجرایی شدن توافق آتش‌بس در این حال گفت که در صورت پایبندی همه طرف‌ها به این توافق گفتگوهای صلح سوریه 7 مارس برابر با 17 اسفند ماه از سر گرفته می‌شود. استفان دیمیستورا بامداد شنبه با ابراز امیدواری از پیشبرد توافق آتش‌بس در سوریه از این توافق به عنوان بهترین فرصتی یاد کرد که مردم سوریه در 5 سال گذشته به دست آوردند. توافق آتش‌بس در سوریه که هفته گذشته از سوی روسیه و آمریکا اعلام شد و شورای امنیت سازمان ملل نیز به اتفاق آرا از آن حمایت کرد، از بامداد امروز شنبه در سوریه اجرا درآمد. کریس کریستی فرماندار ایالت نیوجرسی میگوید که از دونالد ترامپ متقاضی نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت میکند. دونالد ترامپ در نظرسنجی ها بخت اول نامزدی حزب جمهوری خواه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. روز جمعه کریس کریستی در یک نشست خبری با حضور دونالد ترامپ حمایت خود را از او اعلام کرد. America must have a strong leader again that can restore American jobs, that can restore American confidence. آقای کریستی خود نامزد نمایندگی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری بود و به تازگی از رقابت انتخاباتی درون حزبی جمهوری خواهان کنار کشید. در همین حال روز پنجشنبه جمهوری خواهان متقاضی نامزدی ریاست جمهوری آمریکا از جمله دونالد ترامپ، مارکو روبیو و تد کروز بر سر سیاست خارجی در خاورمیانه و مهاجران غیرقانونی در آمریکا با یکدیگر مناظره تلویزیونی کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به سازمان امنیت آن کشور FSB دستور داد از دخالت دشمنان خارجی روسیه در انتخابات پیشرو جلوگیری کنند. انتخابات پارلمانی روسیه حدود 6 ماه دیگر برگزار می شود. آقای پوتین گفت همه باید بدانند که روسیه شدیداً برای حفظ منافعش تلاش خواهد کرد. او همچنین از افزایش فعالیت سرویس‌های جاسوسی خارجی در روسیه خبر داد و گفت در سال گذشته 400 جاسوس خارجی شناسایی و 23 نفر از آنها محاکمه شدند. به گفته او در سال گذشته 24 میلیون حمله سایبری علیه وبسایت‌های دولتی صورت گرفته است. به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
ساعت 11:05 به وقت ایران در ادامه اخبار می‌پردازیم به تازه ترین آمار اعلام شده از شرکت کنندگان در انتخابات دیروز. نوشین سید حسینی هستم همراه با مهمانان ما در استودیوی رادیو فردا و همونطور که اعلام کردم در این بخش میپردازیم به آخرین جزئیات مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان که دیروز در ایران برگزار شد. همراه هم احسان مهرابی در استودیو هستش، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران، برای نگاهی به آخرین جزئیات. احسان، ابتدا شروع کنیم با آماری که از شرکت کنندگان انتخابات اعلام شده. چند نفر بودن؟ تا الان چند نفر اعلام شدن؟ چجوریه؟
آقای امیری سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده که تاکنون مشارکت حدود 60% بوده و بیش از 32 میلیون، حدود 33 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. آرایی که آقای امیری اعلام کردند مربوط به 42101 شعبه اخصرای هست از 51704 شعبه، یعنی حدود 10,000 شعبه باقی مونده و به هر حال میشه گفت که مثلا حدود 20% از شعبه اخصرای هنوز شمارش باقی مونده و میشه گفت که تقریبا مشارکت هم به همین شکل ممکنه که مثلا تغییر بکنه، حدود 10%ی پس به مشارکت افزایش پیدا بکنه و رقم ها هم با توجه به مشاهدات و قرائنی که بوده تقریبا منطقی میرسه. به طور مثال در انتخابات مجلس نهم که حالا خیلی مشارکت و اینها نبوده، حدود 64% شرکت کردن. بالاترین رقم انتخابات در مجلس تا کنون مربوط به مجلس پنجم بوده که 71% شرکت کردن و به هر حال این رقم ها میتونه در همین هول و هوش متغیر باشه با توجه به فضایی که وجود داشته. آقای امیری گفتن که توی شهرهای بزرگ طبیعتاً شمارش آرا ادامه داره همچنان و ممکنه که طول بکشه، همینطور که در مورد تهران گفته بودن 2 یا 3 روز ممکنه طول بکشه و بعضی از شهرهای بزرگ گفتن که به مرحله دوم راه پیدا کرده. این به این معناست که نامزدها نتونستن 25% رأی را کسب بکنن و این خب به هر حال نشون میده که در اون شهرهای بزرگ مشارکت زیاد نبوده، یعنی مشارکت به حدی نبوده که در همون مرحله اول نامزدها بتونن راه پیدا بکنن به مجلس.
احسان، خبرگزاری رو که نگاه میکنیم و البته سایت های نیمه رسمی، بعضیاشون یه سری از نتایج انتخابات رو اعلام کردند، مثلا در شهرهای کوچکتر. البته تا اینجای کار اگر ممکنه یه نگاهی داشته باش به آدمایی که الان اعلام شدن به صورت رسمی که در انتخابات پیروز شدند در شهرشون، و اینکه تا اینجا من میدونم که تو یه جدولی رو تهیه کردی و آدم ها رو، نماینده رو بر اساس گرایش های سیاسیشون تقسیم بندی کردی، چه ارزیابی کلی از نتیجه انتخابات میشه داشت؟ تا اینجا میشه گفت کدوم یک از احزاب بیشترین تعداد نماینده رو در مجلس داره؟
البته اون چیزی که بر اساس گزارش‌های رسمی اعلام شده، ستاد انتخابات کشور شاید حدود 30 حوزه انتخابیه رو به صورت رسمی اعلام کرده که خب اکثر اینها هم شهرهای کوچیک هستن که از بین اینها برخی از افراد شاخص مانند محمد مهدی مفتح از حوزه تویسرکان انتخاب شدن که ایشون سالها سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس بودن و به هر حال از چهره‌های شاخص اصولگرا هستن، ولی بیشتر در حوزه‌های اقتصادی فعال بودن و برای همین ممکنه که برای در فضای رسانه‌ای و اینها کمتر شناخته باشن و ایشون فرزند روحانی مشهور آیت الله مفتح هستن که در اوایل انقلاب ترور شدن، ولی خب چون به دلیل اینکه در مسائل سیاسی خیلی حضور نداشتن شاید در فضای سیاسی کمتر شناخته شده.
گرایششون چیه احسان؟
گرایششون اصولگرا هست ولی در فهرست هایی که برخی از اعضای دولت هم مطرح کرده بودن ایشون حضور دارن و خب شاید یکی از مشکلات تحلیل این دوره از انتخابات اینه که برخی از افراد در چند تا فهرست حضور داشتن و به هر حال دولت یا
حامی زیاد داشتن.
بله، به این دلیل که حالا به هر حال احساس میکردن که با وجود اینکه اینها در فهرست اصولگرا هستن ولی خب به هر حال به دولت هم نزدیک هستن یا در هر موضوعات در موضوعاتی با دولت توافق دارن. به هر حال اینها بر اساس گزارش های رسمی آقای امیری خامکانی که حسین امیری خامکانی هم در حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان انتخاب شدن که ایشون هم از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس در دورهای گذشته بودن و به هر حال میشه گفت که از چهره‌های شاخص بودن. بقیه افرادی که انتخاب شدن در این حوزه‌هایی که حدود 30 حوزه شهر کوچیک که نتایجش به صورت رسمی اعلام شده، از یا چهره‌هایی هستن که هنوز شناخته نشدن در فضای سیاسی، یا همین نمایندگان فعلی مجلس هستن مثل خانم شهلا میرگلو بلیات از حوزه انتخابیه ساوه.
بسیار خب، یه سری هم داشته باشیم به نتیجه انتخابات مجلس خبرگان. قرار بود که شمارش خبرگان زودتر اعلام بشه، ولی هنوز خبری نیست توی خبرگزاری و رسانه ها. چرا؟
احتمالاً به این دلیله که انتخابات مجلس خبرگان به صورت استانی برگزار میشه و انتخابات مجلس به صورت منطقه‌ای، و انتخابات مجلس خبرگان قطعا نتایجش در شهرستان ها شمارش شده، ولی اینها باید به استان ارسال بشه و تجمیع بشه، و طبیعتاً استانداری ها هم خب یک مقدار با ملاحظه بیشتری ممکنه نتایج را اعلام بکنن. ولی در انتخابات مجلس بعد از اینکه نتیجه مشخص شد و فرمانداری ها صورت جلسه را امضا کردن و هیئت نظارت هم صورت جلسه را امضا کرد و حالا خیلی اختلاف خاصی بین هیئت نظارت و فرمانداری وجود نداشت و در مجموع به نتیجه رسیدن که نتیجه نهایی هست، معمولاً فرمانداری ها اعلام میکنن یا اینکه به هر حال رسانه ها از طریق نتایج رو متوجه میشن.
پس یه جورایی روند کوتاه‌تره میشه گفت.
در مورد مجلس خصوصا در شهرهای کوچیک، معمولاً تا صبح امروز خیلی از حوزه انتخابی دیگه مشخص شده، نتایج شمارش شده و مشخص شده. خبرگان چون باید در استان شمارش، در استان یک تجمیع رأی بشه، طبیعتاً این موضوع زمان بره، وگرنه اون هم احتمالاً شمارش شده در بسیاری از استان، حالا به جز تهران که شاید زمان بیشتری ببره.
حدس میزنی از کی شروع بشه اعلام شمارش، اعلام در واقع اسامی نهایی خبرگان؟ فکر می‌کنی از امروز یا فردا؟
البته خبرگان یک سری نتایج استان‌ها اعلام شده به صورت غیر رسمی بر اساس چیزی که خبرگزاری ها اعلام کردن، و هنوز ستاد انتخابات کشور اونها رو تایید نکرده.
درسته، یه سری مثل که اخبار غیر رسمی هست. بله. در مورد نامزدهای
خبرگان یک سری اخبار غیر رسمی هست. و خب در مورد تهران رسانه‌های نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی یا حالا طیف آقای لاریجانی از جمله خبر آنلاین اعلام کردن که آقای روحانی، آقای هاشمی، امامی کاشانی و موحدی کرمانی در صدر منتخبان استان تهران هستند. در مورد بعضی شهرها که در این دوره انتخابات مجلس خبرگان یک سری حساسیت‌ها ایجاد شده بود و مثلا به طور مثال کمپین‌هایی رو اندازی شده بود که برخی افراد رأی نیارن، مانند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه یا آقای علم الهدا، خب
ما میدونیم که این افراد یا
بر اساس نتایجی که غیر رسمی اعلام شده، به طور مثال خبرگزاری فارس اعلام کرده آقای علم الهدا رأی آوردن در مشهد و آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مازندران رأی آوردن. در مورد خوزستان اعلام شده که علی فلاحیان وزیر اطلاعات در دولت آقای هاشمی رفسنجانی که در دوره‌های گذشته این مجلس نماینده مجلس خبرگان رهبری بودن رأی نیاوردن، ولی خب اینها در واقع همه اخبار غیر رسمی هست و هنوز نمیشه گفت که تایید نهایی شده از سوی مراجع.
اشاره کردی به اخبار غیر رسمی، احسان یک دقیقه داریم، میشه بگی اگر این اخبار غیر رسمی اصولا چرا اعلام میشه؟
به هر حال ببینید، یک سری حساسیت ها در مورد انتخابات وجود داره و وزارت کشور و مراکزی که به هر حال مسئول هستن تا زمانی که در مورد موضوع به نتیجه قطعی نرسن، طبیعیه که نمیتونن به صورت رسمی اعلام کنن، چون براشون مسئولیت حقوقی داره و اونها باید همه موارد رو چک بکنن، صحت صورت جلسه ها رو به هر حال مطمئن بشن که اتفاقی ممکنه نیفته بعدن که دوباره مجبور بشن مثلا آماری رو اصلاح بکنن. طبیعتا اینها وقتی به صورت رسمی اعلام بشه برای وزارت کشور اینها مسئولیت خواهد داشت. برای همین خب وزارت کشور نهایتاً مسئول طبیعتا احتیاط میکنن و سعی میکنن در وقتی دیگه همه چیز قطعی شد اعلام بکنن، ولی خب خبرگزاری ها یا رسانه ها به هر حال اون منابع خودشون رو دارن و خبرها رو اعلام میکنن، طبیعتا برای اونها خیلی مسئولیت خاصی نداره. در خیلی از موارد هم